أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كسلوات الخطر. چند تا مسئله داریم، نمیدونم شاید هم دیروز اشاره کردم، ولی اینها همه اون بحث قاعده فراغ هم که یواش یواش انشاءالله وارد میشیم. چهار پنج تا مثلا و بحثی داره، دقت بفرمایید توی این بحث. بله، بحث اول مسئلتون ازا شک، الحمد سنا نخوندم، نخوندم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی آله الطاهرین. همون ایراد بر آغازیا بود، بر ما هم وارد شد. میگن آغازیا خب خیلی استعدادش بالا بود، اما حافظش کم. اما یه روز تا گفت بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از آقایون تلامیز شروع کرد به اشکال، گفتش آخر بیا بسم الله رو قبول ندارم. حالا هر شبت بله با ایراد بر ما وارد بود، ما حمد سرا رو فراموش کردیم. بعد سیم الحبل المتین مولانا علی امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المصلین. خب مسئلت اذا شک فی وجود الحاجب على اعضاء وضوئه فان كان عقلائيا وجب الفحص. این مسئله رو دیروز خوندیم که این مقصودم شک قبل الوضوء ها، یعنی ربطی به قاعده فراغ نداره، از اول هنوز وضوء نکرد، احتمال میده که حاجبی باشه، ولی شک ها باید چیکار کنه؟ فحص کنه. اگر احتمال عقلایی، اگر احتمال عقلایی نبود، نه این چیزی نیست، چون ملحق به وسواسه، این احتمالات ضعیف مورد اعتنا نیستن به سیره عقلا و متشرع. اما اگر معتبر باشه، منشأ داشته باشه، چرا؟ و واجب فحص کنه تا اینکه اون حائل را از بین ببره یا آب را بالاخره برسانه به بشره خودش. خیلی خوب، تا چقدر باید فحص کنه؟ حتی یطمئن، تا اطمینان پیدا کنه. خیلی خوب، عرض کنم به خدمت شما. خب این اگر بخوایم چه بگوییم؟ بگوییم مثلا یه دلیل رو اقامه کنیم، آیا یه آدم که شک کرده در حاجب خب یاد استصحاب عدم جاری کنه. چطوره؟ میگه استصحاب جاری میکنه، میگه که شک دارم، حالا سابقه هم عدم بوده، استصحاب میکنم عدم حاجب را. این چطوره؟ جاریه؟ نه. چرا؟ احسن، تا اصل مثبته، چون اثر شرعی مال وصول المائل البشر است. حاجب بود و نبودش تأثیر تکوینی داره روی اون، تأثیرش تعبدی نیست، اما عقل لذا اثر عقلی حساب میشه و لذا استصحاب جاری نیست. خب عرض کنم بیا بگیم سیره بر این نیست که فحص بشه، نه اینم دروغ، سیره بر فحص هست. پس بنامن بعد ما در این بین یه روایت صحیحی هم داریم، دقت بکن، ما روایت دیروز نخوندم، حالا امروز روایت رو خون. باب 41 من ابواب الوضوء، باب 41 درش بیاریم. بله، باب 41 صحیحه علی ابن جعفر، بله، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن العمرکی عن علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر قال سألته عن المرأة عليها السبار. سبار چیه؟ دستبند طلا و دملوک، اونم یه نوع دیگه است از دستبند. بله، فی بعض زراعه ها، اون مقصد از بعض هم زراعش. لا تدری یجری الماء تحته و ام لا، شک داره، نمیدونه آب تحتش میرسه یا نه. کیف تصنع اذا تبدأت او اغتسلت؟ قال علیه السلام تحركه حتى يدخل الماء تحته او تنزعه، یعنی یا باید درش بیاره یا طوری به چرخوندش که یقین کنه آب به تحتش رسیده. و عن الخاتم الزیق، سوال کرد از انگشتر تنگ، لا یدری هل یجری الماء تحته ام لا، کیفی است نه. بله، قال اذا علم ان الماء لا فلیخرج ذاته. هم همینجور، یعنی حضرت فرمودن نباید کاری بکنه که چی؟ آب به تحتش برسه. توجه فرمودید. خیلی، این هم صحیحه کی بود؟ علی ابن جعفر. خب هم مؤید مطلبه و همین مطلبی که عرض کردیم. این مسئله تمام. مسئله بعدی، ان کان محل الغسل اول مسح وسخن به ان کان مانع عن وصول الماء الوجه وجب ازالته. وسخ یعنی چرکین، وسخ به معنی چی در زبان فارسی؟ چرک. اینطور. حالا این اگه اینطور باشه، خب تفصیل دادیم، گفتیم گاهی طوری زیاده که کاملا مانع میشه یا حائلی حساب میشه، باید برطرفش. اما اگر نه، مختصریه، اونو به صورت نیست که حائل حسابش، این اشکالی نداره. میزان تشخیص عرف توی قضیه به نظر عرف. بالاخره و الا آدم هر دم باید بره حمام و با سعی پاه خودش، اینه ای واجب که نیست. اون مقداری ازش که آب میرسه مسهم میکنه میرسه به پاش، چرکم هست، منافاتی با هم ندارن، این اشکالی نداره. بعدش رفتیم سر مثالهای دیگه، مثل لکه های سفیدی که روی دست بنا گاهی پیدا میشه، یا مثلا گفتیم رنگ حنا، رنگ مثلا خودکار، رنگ بله میوه ها، بله بعضی میوه ها هست که واسه آدم پوستشون چیز میکنه یا رنگی بده، اینا اشکالی نداره، اینا رنگ ثابت هم هست. این مقدار با آب میشوره، هر مقدار رفت، هر مقدار باقی مون ضرر نداره، چون اینا جرمیت نداره. ولذا وضو صحیحه. اتفاق فرمودید این هم که دیروز گفتیم، نگه هم بحثی نداری. بحث بعدی، مسئلتو البته در آخرش گفتیم که بعضی موارد هست که انسان شک میکنه، اگر یه چیزی است که به درجه شک، اگر همینه که گفتیم اینا که 100% اشکالی نداره، مثلا رنگ حنا هیچ شکی نداره، هیچ جای اشکالی نداره، مضر نیست و امثال اینا، اگر یه جایی پیدا شد مثل همون قضیه لکه هایی که رو دست بنا پیدا میشه، اگر زیاد بود شد که مثلا متوجه شد یه مقداری گچ روی دستش هست، این دیگه باید اینو برطرف کنه. به خلاف صرف لکه ایست با هم میشونه، برطرف نمیشه، این دیگه ضرر نداره. پس موارد رو باید ببینینا، مختلفن موارد، تفصیلش را باید توجه بفرمایی. بحث بعدی، این علم قبل الوضوء به وجود مانع و شک بعد الوضوء فی ازالته و ایصال الماء ان احتمل کون حین الوضوء. اینجا دیگه اومدیم سراغ قاعده فراغ، که قبل از وضوء یقین داشت به اینکه یه مانعی بود، وضوء گرفت، بعد وضوء شک کرد که آیا قبل الوضوء مانع برطرف کرد؟ یا یادش را و برطرفش نکرد. اینجا چه میشه؟ دیروز گفتیم اینجا خودیگه هیچ راهی نداریم جز قاعده فراغ، منحصره صحتش، منحصره در قاعده فراغ. فراغ از چه؟ فراغ از وضو. چرا؟ چون شکش بعد از وضو بوده. خب اینجا تفصیل ما چیه؟ تفصیلی که داریم که مرحوم امام هم فرموده، مرحوم آقای خویی هم فرموده، تفصیل بین این که آیا حین یقین داره که غافل شد، ای یقین داره که غافل بود و یادش نبوده و در حال غفلت وضو گرفته، اینجا وضو باطله. اما اگر یقین نداره به غفلت، هیچ یادش نیست، شک داره، آیا غافل بود آیا نبود، آیا پاکش کرد آیا نکرد، هیچ نمیدونه، اینجا قاعده فراغ جاریه و میگه صحیحه انشاءالله. متوجه شدید؟ تفصیل یادتون نره. تفصیل همین بود که عرض کردم. خب حالتی که فرق هم نمی کنه، شک در وجود حاجب باشه مثل این مثالی که زدیم، یا در حاجبیت موجود، مسئله بعدیه. مسئله بعدی اینه، این کان شیون علا بعض اعضای وضوه قد یسل الماء تحت و قد لا یسل. اینه میگن حاجبیت موجود. به صورت قبلی میگفتن وجود الحاجه، این صورت بعدی حاجبیت الموجود، یعنی نه یقین داشته که این یه چیزی بوده، این انگشتر بوده، منتها شک داره که آیا حاجب شد و مانع شد از وصول ما یا نه. مرحوم حاسد کاظم تفصیل داده بین این دوتا در مورد شک در وجود حاجب، گفته دیگه شک اینه صحیح وجود، اما در حاجبیت موجود تفصیل داده، همین تفصیلی که ما گفتیم. ما این تفصیلمون را در هر دو میگیم، لا فرق بین این که شک در وجود الحاجب باشه یا حاجبیت الموجود. اگر قطع داره به غفلت، قاعده فراغ جاری. اما اگر نمیدون چیزی یادش نیست، احتمالا میده که مثلا متوجه بوده و برطرفش هم کرد، ممکن هم نکرد، هر دو احتمال. این قاعده فراغ جاریه، اما اگر قطع به غفلت داره جاری نیست. از نظر ما فرقی بین وجود الحاجب و حاجبیت الموجود فرقی نیست. ساست کازن تفصیل داده. مرحوم آقای حکیم علی الله مقامه، این فقیه بزرگ جوار، ایشون هم اومده درست به عکس حرف ما، چه در شک در وجود حاجب چه در حاجبیت موجود، در هر دو صورت گفته که قاعده فراغ جاریه. خب حالا جریان قاعده فراغ یه دو تا بحث داره. یه بحث این است که ما که میگیم اگر قطع داره به این که غافل بوده دیگه جاری نیست، چرا؟ چون اسباب اماریه، مستند به چه؟ به دو تا روایت که در یه روایت آمده که منشأ قاعده فراغ باید بنا بگذارید بر عسکریت. عسکریت یعنی چه؟ یعنی بنا بگذارید که در اون موقع غافل نبودید. خواهی باشد که اگه یقین داریم که غافل بودیم، یا چه معنی دارین بنا؟ بنا اعتبار نداره. اگه شک داریم درست بنا بگذاریم بر این که انشاءالله غافل نبود، اما یقین داریم بگیم که غافل بودیم و خودی حق. حالا این روایت چیه؟ امام در یکی از روایات روزی فرمونده هو و حینه ی توزع از کر و منه حینه ی شد منای علال اسکری، منشه قاعده فراغ منای علال اسکریه است. در یه روایت دیگه در باب نمازم داریم هو و حینه ما کانی سلیا بله بله کان اقرب الى الحق قبل ان ينصرف. این انصراف در اصطلاح روایات به معنی سلام نمازه، ینصرف من صلاته، یعنی که یعنی سلام نماز را داده، اینو بهش میگن انصراف. خب حضرت فرمود او وقتی که الان خود که شک کرده، خب بعد الفراغه میگه او وقتی وسط عمل بود آدم معمولا چیه؟ اذکره، حواسش بیشتر هست که چه کار داره میکنه، تا بعد نماز که حالا شک کرده. خب پس بنابراین به استناد این دو روایت این قاعده فراغ اماره است و مبنای اگر یقین داشت به اینکه غافل بوده دیگه قاعده فراغ جاری نیست. خب اون یک اشخاصی بعضی از علما قاعده فراغ را اصل عملی میدانن، خب اونا با این روایات چیکار میکنن؟ اونا میگوین اینا از باب حکمت نه علت. ها یعنی چه؟ یعنی خب مثلا شما ببینین غسل جمعه مستحبه، حکمتش چیه؟ ده بگید بلندتر. رفع بوی بد از زیر بغل. حالا اگه کسی تازه حموم کرده هیچ بوی بدی هم وجود نداره، آیا مستحبه است از غسل جمعه یا نه؟ بله. پس چی میشه؟ اون میگن حکمته، حکمت لا تعمم ولا تخصص بخلاف علت. العلت تعمم و تخصص و تقید، اما حکمت نه. مثلا فرض کنین کسی یه زنی طلاق گرفته، خب به منظور عدم اختلاط میاه باید عده بگیره. عده چقدر در طلاق؟ سه ماه یا سه تا تو یا سه ماه ثلاثت قروعن، یعنی سه تو. یا ای کسی که هم حیض نمیشه سه ماه هم خوب تا چور مودید. حالا یه کسی یه سال زنیست، یک سال قهر با مردش با شوهرش، یه سال دو سال قهر هم دیگه ندیدن اصلا، خود یه یقین داره به این که اختلاط میایی وجود نداره، حالا ای باید عده بگیره یا لازم نیست؟ بله باید عده بگیره. پس اون قضیه اختلاط میا چه میشه؟ مبنیون علی الحکمه، حکمت جعله، و الا این مقید نیستیم به. متوجه شدید؟ خیلی خوب. پس حالا اینهایی که در قاعده فراغ میگن اصل عملیه و به این دو روایت اعتنا نمیکنن، اینا چه میگوین؟ میگوین اینا حکمتن، من باب الحکمه. پس موجب چی؟ تقییدی در حکم مطلق علی کل حال قاعده فرا همه جا جاریه. پس این دو روایت حمله بر حکمت میکنه. خب این هم مطلب. اون وقت حالا بسم الله الرحمن الرحیم اگر ما شک کردیم یا در تعلیق چیزی میبینیم مثل همینها، نمیدونیم حکمت یا علت، چه باید بگوییم؟ اصل چیه؟ اصل اولی، اصل اولی علیته، علیت مگر این که خلافش با قرائن و شواهدی ثابت بشه، و الا باید حمله علی العله بکنی. خب اینم از این. حالا از همه این بحثا که فارغ شدیم، پس بنا گذاشتیم که قاعده فرا خودش محل اشکال جاری نیست به خاطر اماریت. خب حالا آقای حکیم آقا جون که گفته که نه چیزه، خودش آقای حکیم هم این مطلبی که بلده، پس چی میگه؟ استناد کرده به روایت حسین ابن ابوالعلا، براتون بخونمش سریع دیگه هم بحث انشاءالله تمام بکنیم. و آقایون هم آقایون معترضین ناراحت نشن. بله روایت صحیحه هم هست، عن عده من اصحابنا، یعنی کی؟ کلینی در کافی. عن عده من اصحابنا، عن احمد بن محمد، که احمد بن محمد بن عیسی است. بله. عن علی بن الحکم، عن الحسین بن علا، همشون صحیح هستن و روایت هم صحیح هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخاتم اذا اغتسلت، انگشتری دستم غسل میکنه، قال حوله من مکانه، حضرت فرمود جا به جاش بکنی انگشتره، وقت غسل میخوایی انگشتتون بکنی جا به جاش بکن. و خالف الوضو تدیره، در مورد وضو فرمود انگشتر دارش بده که آب بره زیرش. فان نسیت حتی تقوم فی الصلا فلا امر که انت عید الصلا. حالا بعد حضرت فرمود اگر یادت رفت انگشتر جا به جا نکردی و نچرخوندی تا بلند شدی نماز بخوانی، دیگه من امرت نمی کنم که این وضو باطله و باید اعاده بکنی. نه، اعاده نداره. خب این روایتی معلوم شد. مرحوم آقای حکیم تمسکن به هذه الصحیحه، گفته که نه، قاعده فراغ جاریه، التفات فرمودید و دیگه ما اعتنایی به این احتمالات نباید بکنیم، چون حضرت در مورد قطع به نسیان گفته فعن نسیته، یعنی فرض کرده وجود نسیان را، با اینکه نسیان کرده قطع، خب ما گفتیم که مثلا قطع به نسیان دیگه قاعده فراغ جاری نیست، و حالا که حضرت با قطع به نسیان چه گفته؟ گفته صحیحه وضو، غسل صحیحه، وضو دم صحیحه، نماز دم صحیحه. خب این استدلال کی؟ آقای حکیم. ولذا آقای حکیم عملا دیگه چی؟ قاعده فراغ را مثل اصل عملی همه جا جاری میدانه به استناد همین صحیحه. محقق خویی رد کرده نحوه استدلال آقای حکیم را رد کرده و برای روایت محمل دیگری پیدا کرده که دوباره اشکال را همون تفصیلی که گفتیم اونه دوباره اینش کرده، تقویتش کرده. اما حرف آقای خویی بخوایم بگیم کمی طول میکشه، بماند برای فردا. متوجه شدی؟ این بحثای شریف را بسیار هم اینها دقیقن و خیلی هم شریفن. من خواهش میکنم همین یک بار که میخوانید انشاءالله در اون پرونده ذهن مبارکتون ثبت بشه و اینها دیگه فراموش نشه. و السلام. چرا؟ چون امهات مباحث فقهی همینا هستن. و السلام علیکم و رحمت الله.